أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويل اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه رب صل على محمد وآله بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان بخش اول از پنجمین جلسه از مجموعه جلسات نکته های مهدوی. نقلی رو در جلسه چهارم از آنچه در حافظه ام مانده بود عرض کردم، ولی الحمدلله خود متن رو توانستم بیابم. بنابراین چون متن ارزنده و جالبی بود، از ترجمه کتاب مد نظر برای شما میخوانم. عنوان کتاب هست التذکره فی احوال الموتا و امور الاخره. اثر شمس الدین ابی عبدالله محمد ابن احمد ابن ابی بکر ابن فرح الانصاری القرطبی. کتاب‌های متعددی داره، از جمله کتاب‌های مشهورش هست الجامع لأحکام القرآن، متوفی سال 671 قمریه. اساساً کتاب او که ما داریم این نکته رو از اون کتاب نقل می‌کنیم، در باب تذکر به احوال مرگ و امور آخرت است. مطلبی رو که عرض کرده بودم در صفحه 44 این کتاب آمده. نویسنده در صفحه 17 یک جمله ای داره، میگه یا جامع المال والمجتهد فی البنیان، ای کسی که در مقام جمع مال هستی، لیس لک والله من مال الا الاکفان، از مالت جز کفن چیزی بر نخواهی داشت. ولقد احسن من قال فی تفسیر قوله تعالی، و چقدر نیکو گفته است کسی که در تفسیر آیه مبارکه 77 از سوره قصص چنین گفته، ولا تنس نصیبك من الدنیا هو الکفن. آیه مبارکه میگه فراموش مکن بهره و نصیبت را از دنیا. این در میانه یک آیه است، الان نمیخوام به اون آیه بپردازیم. میگه کسانی یا کسی در توضیح این آیه گفتند او چیزی که به تو امر شده جا نگذاری و حواست باشه که خلاصه نصیب تو از دنیا همان است، اون کفنی است که با خودت میبری. و اما مطلبی که جلسه پیش از حافظه عرض کردم خدمتتون، در صفحه 44 این کتاب آمده. میگه در خبری رسیده است یکی از پیامبران به ملک الموت گفت آیا تو رسول و فرستاده ای نداشتی که قبل از آمدنت بفرستی تا مردم آماده باشند؟ گفت چرا؟ به خدا سوگند فرستادگان متعددی فرستادم. مرضها، کسالتها، اندوها، پیری و از دست رفتن بینایی و شنوایی، ولی کسی پند نگرفت تا وقتی من برای قبض روحش آمده. به او گفتم آیا یکی بعد از دیگری رسول و فرستاده و نذیر و بیم دهنده نزد تو نفرستادم؟ به اون فردی که مرضها و کسالتها و اندوها و پیری و نابینایی و ناشنوایی رو تجربه کرده بود، وقتی برای قبض روحش رفتم گفتم آیا من همان کسی نیستم که پیش از خودم رسول و فرستاده بودم، نذیر ارسال کرده بودم، بیم دهنده ارسال کرده بودم؟ و بعد برمیگردم میگم من آن رسولی هستم که پس از من رسولی نیست، من دیگه آخرین فرستادم و نظیری هستم که بعد از من نظیری نیست، دیگه بعد از من کسی سراغ تو نخواهد آمد تو رو انذار کند به اینکه مراقب باش. و هیچ روزی خورشید طلوع و غروب نمی کند جز این که ملک الموت ندا در می دهد ای 40 ساله ها هنگام برداشتن توشه است، ای 50 ساله ها هنگام درو و چیدن است، ای 60 ساله ها از عقاب فراموش کردید و از رد جواب غافل ماندید، یاور و نصیری ندارید. در اینجا و در این کتاب صفحه 69ش روایتی از وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرد، عجیب بزرگواران. به تعبیر دوست عزیزمون با وجود این همه پیام، با وجود این همه روایات محکم، نه یکی، نه دوتا، نه دهتا، نه صدتا، آیات متعدد، خدا توفیق داده بود در یک مجموعه مباحثی تحت عنوان معاد هر کدام از افرادی که در اون جلسه تشریف داشتند براشون تعیین کردیم یکی از آیات مربوط به عالم پس از این دنیا، نشأه برزخ و آخرت و قیامت و آیاتی که در این زمینه هست رو برن تفاصیلش رو ببینن و در هر جلسه یه نفر یه گزارشی بدن. واقعا آیات تام و تمام است، در هشدار، در بازداشتن از معاصی، خطاها. پیغمبر می‌فرمایند ان ملك الموت لينظر في وجوه العباد كل يوم 70 نظره. حضرت عزرائیل قابض الارواح سلام الله علیه روزی 70 مرتبه به چهره بندگان خدا می نگرد. روزی 70 مرتبه تقسیم کنید ببینید به هر ساعتی چقدر می رسه. از صبح تا حالا جناب عزرائیل چقدر بر ما نگریسته است. قال اذا ضحك العبد الذي بعث الی. پیغمبر فرمودن وقتی جناب عزرائیل برای اخذ جان فردی میآید که مأمور بوده برای گرفتن جان او، و اون فردی که قرار است جانش گرفته بشه در حال خوشی و سرگرمی و یه جوکی بگین بخندیم و نعوذ بالله هرزگی و غفلت، و جناب عزرائیل بر میگرده میگه عجباً بعثت الیه لعقبض روحه، من رو خدا مأمور کرده بیام جانش رو بگیرم، زندگیش به اتمام برسه، به پایان برسه، پرونده این دنیاش بسته بشه. و هوا یضحک، او هنوز مشغول سرگرمی و خوشوبش و آسوده طلبی و غفلته. آیا این به این معناست که افراد نیاز به استراحت، تفریح و آرامش ندارند؟ من به جای پاسخ به این سوال یه مثال جالبی به نظرم میرسه، اگر شما هم تأیید کنید میشود برای کسانی که این سوال رو میپرسند دادم همین پاسخ رو بدهد. آیا وقتی گفته می شود که کسی کنکور داره و روز شماری می کنه تا کنکور، این به این معناست که این استراحت نمی کنه؟ به این معناست که او لبخند بر لبانش نمی آورد؟ به این معناست که او غذا نمی خورد؟ نه، معناش این نیست. ولی وقتی میگه من 200 روز تا کنکور فرصت دارم، 100 روز فرصت دارم، 50 روز فرصت دارم، 5 روز فرصت دارم، دیگه از این آدم اگر عاقل باشد انتظار نمی رود که او به هرزگی بگذراند زمان رو، غذا می خوره تا موقع درس خواندن گرسنه نماند، اما انقدر غذا نمی خوره که مجبور شه که ساعتها بخوابه تا این غذا هضم بشه. و اگر غذایی، خوردنی، نوشیدنی رو احتمال بده مؤثر در آزمونشه، از حافظش میکاهد، از دقتش میکاهد، از اون استفاده نمیکنه. تفاوتش در اینه که ما لحظه کنکورمان معلوم نیست، ولی اگر کسی عاقل باشه به هرزگی نمیگذرونه. گاهی دیدید افرادی کنکور دارن، میان از اتاق بیرون، مادر بزرگ خاله رو میبینن، دقایق میشینن، در حد احوال پرسی بالاخره یه میوهی میل میکنن، برمیگردن میرن سراغ درسشون. نیاز به استراحتی داره، چند روزه نوروز مثلا قبل از کنکور رو میان منزل، میرن 2-3 روز مسافرت، حالا زیارتی یا تفریحی، برمیگردن. بناش رسیدن به اون نقطه و اون هدفه. اینجوری نیست که دیگه کل تعطیلات رو بره به سفر. میگه من اگر چنین کنم جا میمانم از اهدافم، اما به آخرت که میرسد انگار آدم باور نمیکنه. به تعبیر این روایت هر روز 70 مرتبه، واقعا بین خودمون و خدای خودمون هر روز اینو به خودمون یادآوری کنیم، 70 مرتبه جناب اسرائیل به ما مینگرد، به تعبیر من البته، حالا این که جزء متن روایت نیست، به ما مینگرد ببین وقتش شده یا نه. در روایات دیگه داره که به عددهای دیگری به خانه افراد سر میزنه، ببینه امروز نوبت کدوم یکی از اهل این خانه است. واقعا من با این باور زندگی میکنم یا نه انقدر آمال و آرزوهای متنوع زندگی من رو فرا گرفته که غافلم از این که کسی تعهد نداده که من تا 90 سالگی زندگی کنم، کسی تعهد نداده که من 150 سال حتما عمر کنم. از کجا معلومه شب شب آخر عمر من نباشه؟ هیچ کس نمیدونه. واقعا اگر شب آخر عمر من باشه، من همین جوری به استراحتگاه میروم، همین جوری تا آخر شب از این کانال به اون کانالم، همین جوری با مادرم و خواهرم صحبت میکنم، همین جوری فرزندانم رو صدا میزنم، همین گونه هم سرداری میکنم. واقعا این گونه است؟ یکی از والیان و مباشران امور حکومتی در قسطنطنیه از دنیا رفت، ناقل محمد ابن احمد قصری است. برای او قبری حفر کردند و خواستند او را داخل قبر نمایند. دیدند مار سیاهی داخل قبر است. ترسیدند او را در آن قبر به خاک بسپارند. قبر دیگری حفر نمودند. باز با همین منظره روبرو شدند. تا اینکه نزدیک به 30 قبر حفر نمودند، ولی در همه آنها این وضع را می دیدند. خسته شدند و پرسیدند چه کنیم؟ گفته شد او را با همان مار سیاه به خاک بسپارید. حالا برای بعضی مار سیاه یا حیوان درنده ای به رؤیت دیگران هم می آید تا تنبهی باشد بر اونها، ولی اگر مار سیاهی قرار باشد با من دفن بشه، لزوم من به رؤیت دیگران نمی آم. یه عده‌ای دیدید بالا سر قبر فرد برمی‌گرده میگه خب این که راحت شد، این که الحمدلله رفت، این که خوب مرد. میگیم چطور خوب مرد؟ میگن آخه رو مبل مرد. مگه رو مبل مردن خوب مردنه؟ مراحل سکرات چقدره؟ میگن راحت شد. از کجا میدونی راحت شد؟ گاهی بعضی به تعبیری هزار مرتبه خواهش میکنن کاش در همون درد و بیماری و فقر و گرفتاری دنیا میماندن، ولی وارد اون دنیا نمیشدن. از کجا میدونی راحت شد؟ اینجا کمی پادرد داشت، اینجا کمی سینش درد میکرد، اینجا سردرد داشت، اینجا نابینا بود، اینجا ناشنوا بود، یه زحمتی براش داشت در دنیا بود، اینجا عفونتی در بدنش بود، رنج میکشید. اما خبر داری اون بر چه خبره؟ خدایا به تو پناه میبریم، به حجت تو پناه میبریم و از معاصیمون خطاهامون توبه میکنیم و از تو میخواهیم که بر ما ترحم کنی. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم بالعنان.